ترگ شهر تخفیف ها از تخفیف های ویژه بر روی تمامی محصولات بهره مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون تومان خرید یک فرصت بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده همراهان همیشگی رادیو اقتصاد. اینجا موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز 30,036,37 سامانه پیام کوتاه ماست. شماره تلفن 2265-2525 هم در اختیار شما عزیزانی که دوست دارید تعامل داشته باشید با رادیو اقتصاد، نقدی نظری پیشنهادی دارید، خوشحال میشیم که از این دو راه با ما در میان بگذارید. پایان بخش برنامه ها در این نوبت کاری برنامه یه که ویژه انتخابات هستش با عنوان فصل 14 تقدیم به شما عزیزان خواهد شد. بعد از اون هم شما میتونید با شب نشینی شب آفتابی همراه باشید. شب زیبایی رو براتون آرزو میکنم. شبتون آسوده خاطر.
انتخابات در پیش دارید.
فصل 14 ویژه برنامه 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری کشور.
انتخابات قوی و پرشور یکی از ارکان اداره درست کشور.
فصل 14. به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم که تندرست و سعادتمند باشید. جا داره که در آغاز برنامه فصل 14 مجموعه ویژه برنامه هایی که چندین هفته است در باره انتخابات آینده، هفته آینده پیش رو یا همین جمعه چند روز دیگه پیش رو هست، داره با شما صحبت میکنه. در آغاز برنامه امشب که به تهیه کنندگی همکارم آقای حمید کجوری خواهد بود، از جانب خودم و همه همکارانم سال روز ولادت با سعادت امام ادیان نقی علیه السلام رو، امام هادی رو، به همه شما شاد باش میگم. امیدوارم که در سایه توجه، دقت و تدبر و مطالعه دقیق و عمیق سیره نبوی و علوی و ائمه اطهار زندگی بهتری رو برای خودمون بسازیم، همراه با اخلاق و سرانجام نیکو، کمال و در این حال رسیدن به یک آرامش همه جانبه قلبی و وجودی. خب روزهای باقی مانده روزهایی است که از جنبه های مختلف اطلاعات گوناگونی در اختیار شهروندان قرار گرفته. نامزدها در کاری که رسانه ملی انجام داد در دو حوزه مهم و در اشکال گوناگون، البته بیشتر از اون میتونیم نام ببریم، هم مستندها بود، هم نشستهای کارشناسی حوزه های مختلف بود با حضور مشاوران، هم نشستهایی رو رادیو و تلویزیون برگزار کردند که مشاوران اقتصادی، فرهنگی و سیاسی نامزدها دور هم جمع شدند و به طرح دیدگاه و نظر نامزدهای ریاست جمهوری پرداختن. خود اونها در مناظرات و نشستهای مختلف هم حاضر شدند. فرصت در کشور بسیار کم بود به خاطر موقعیتی که بعد از سانحه پیش آمده و شهادت رئیس جمهور فقید حضرت آیت الله رئیسی اتفاق افتاد، ما در یک موقعیت ویژه‌ای قرار گرفتیم. ما در رادیو اقتصاد جنبه‌های گوناگون اقتصادی رو پیش کشیدیم، از صاحب نظران درباره اولویت‌های اقتصادی دولت 14 هم پرسیدیم. هر یک از این 6 نامزد که تا این لحظه و ساعتی داریم با هم صحبت می‌کنیم، هیچ کدوم از اونها به نفع دیگری هم کنار نرفتن و بنابراین فکر می‌کنم ما همچنان با یک موقعیت خاص روبرو هستیم که دقت بیشتری رو میطلبه در مقایسه دیدگاه نظر و راهبردهایی که اونها پیش روی ما میذارن. هر کدوم اونها هم پیشینه و موقعیتایی رو داشتن که این هم از منظر رای دهندگان نه در جامعه ما در هیچ جامعه دور نمیمونه. حتی جامعه‌ای که احزاب فعال هستن رای دهندگان دقت میکنن که چه کسی پیش اومده و قبلا چه کرده، چه در چنته داره و برای آینده ما چی مطرح میکنه و چه چیزی رو میخواد پیش ببره یا چه چیزی رو میخواد حتی متحول بکنه یا تغییر بده. اینجا هم همینطور هست و به ویژه که نسل جوان رو تحصیل کرده و خب آحاد جامعه به مدد فناوری‌های ارتباطی امروز خیلی جلوتر هست. مهمانان پیش ما هستن، از جمله چهره‌ها و شخصیت‌هایی که شما بیشتر اونها رو میشناسید. یکی از اونها کسی است که خب شاید این روزها خیلی پرسش‌های مهمی از کارشناسان و صاحب نظران میشه، از خود نامزدها هم مطرح شد. او کسی نیست جز دکتر طهماسب مظاهری که در کسفت رئیس کل بانک مرکزی تجارب مهمی رو در اتاق ریاست این نهاد مهم پولی مالی مملکت داره، چرا که ضمن سیاست‌گذاری تنظیمگر کلیدی هم هست. خیلی یاد میگن که کاش مثلا وزیر اقتصاد مثلا دولت چندم، کاش رئیس کل بانک مرکزی وقت مثلا فلان کار رو میکرد. حالا بذارید از یه آدم با تجربه که همین صحنه‌های فعلی رو میبینه، هم اقتصاد کشور رو میشناسه، هم درد نظام پولی بانکی ما رو عمیقا با تمام وجود حس کرده و بهش واقفه، هم دانش روز رو در این حوزه داره، سپهر دولت 14 هم رو چگونه میبینه که باید که سیاستمدار کلیدی و اصلی او با گروه اقتصادی و پولی بانکی که گرد میاره باید چی حواسش باشه که اشتباهات پیشین تکرار نشه و اقدامات مثبت پیشین تقویت بشه؟ دکتر مظاهری سلام و شب شما بخیر.
سلام و شب شما بخیر. منم به شما و شنوندگان عزیز عرض سلام میکنم و در خدمتتون هستم اگر چیزی بتونم.
حتما، همین اندازه‌ام که گفتید خودش خیلی بود. حالتون چطور آقای دکتر؟
من خوب هستم الحمدلله شما.
سپاسگزارم. من مطمئنم که شما دقت ویژه‌ای در بیانات نامزدها داشتید. شش نامزد دیدگاهشون در حوزه مسائل اقتصادی مطرح کردن. پرسش‌های حتی با وجود مشاورانشون پرسیده شد که در حوزه بانکی چه میکنن. دیروز اومدن رادیو اقتصاد، مشاورینشون نشستن در این باره بازم صحبت کردن، امیدوارم شنیده باشید. فکر میکنید که چی پیش رو هست و او به عنوان رئیس جمهور هر کدوم از شش تا بشن، واقعا بدونی که بخوایم نام ببریم، باید چه مسائلی رو 1-2-3 دقیق داشته باشه، 4-5 دقیق داشته باشه و درست بتونه فائق بیاد بر مسائلی که موفقیت و خرسندی ملی رو پدید بیاره؟
از خود من تا یه محدودی که تونستم بشنوم و در جریان مباحث کاندیداها قرار بگیرم، بخش اقتصادی البته، میتونم اینجوری جمع‌بندی بکنم که تمام شش نفر کاندیدا در مورد، با توجه به نظراتی که مشاوران اقتصادیشون بهشون دادن، در مورد این که چه کارهایی باید کرد، حالا با تقدم و تأخری که هر کدوم نسبت به اون کارها دارن، هم نظرن و شاید بشه گفت نه که اونا هم نظرن، بلکه اصلا هر آدمی که در جریان مسائل اقتصادی مملکت قرار بگیره به طور طبیعی در این مورد نظر موافق داره و میتونه بگه که باید این کارها بشه. اون چی که در صحبت کاندیداها غایب بود یا اینی که مثلا ضعیف بود به نظر من تو بعضی صحبت ها، این که برای این کارهایی که قبول داریم باید انجام بشه اون هم قبول دارن، چه کار باید انجام داد که اون کارها به تعمل برسه. شاید من باید یه لیستی هم بگم از وقت شما زیاد نگیرم. یکی از کارهایی که همه بهش اتفاق نظر دارند، هم کاندیداها، هم همه مردم، هم همه صاحب نظرها، اینه که دولت باید کسری بوجه خودشو بسیار محدود کنه. حالا این که 3% جی ام پی باشه یا 5% باشه، اینها اختلافه، ولی در این محدوده 3% یا 5% تولید ناخالص ملی و لزوم اجتناب از کسری بوجه های بسیار زیاد همه اتفاق نظر دارن. کسی نیست که بگه
آقای دکتر چگونگی این رو همه میگن دردآور، به لحاظ این که باید خیلی از شاخ و برگا رو زد، خیلی از هزینه ها رو باید کاست. ما به این توجه نکردیم. مثلا میگم مثال دم دستیش رو، مثلا خیلی وقتا ما سالهاست، من یادم از اواخر مجلس پنجم که میرفتم مصاحبه میکردم و در پارلمان بودم، با خیلی ها صحبت میکنم بودجه عملیاتی در ایران داده و ستانده. ساده ترین شکلی که ما از شما اقتصاددانا یاد گرفتیم همینه، یعنی اگه 1000 تومان میدیم واقعا 1000 تومان چه کاری داریم میگیریم. و اینم باید موقع رای گرفتن به مردم بگیم مردم در طی این سالا این کارو براتون کردیم، حالا یکی دیگه بگه من کارو بهتر میکنم. این اصلا راجبش حرف زده نمیشه، به نظر امر نشدنی است. اینطور آقای دکتر؟
بله. یعنی من بذار یه زاویه دیگه همین بیان شما رو بگم با یه شکل دیگه، و اون که تمام دولت‌ها در تمام کشورها در تمام دنیا یک ویژگی مشترکی دارند، اون این که مسئولیت‌هایی که بر عهده‌شون هست برای انجام خدماتی به مردمشون بسیار بسیار بیشتر از امکاناتشونه. مسئولیت ها میشه گفت که نامحدوده، هیچ صورتی نمیتونه پیدا بکنه هیچ جای دنیا که یه روزی بیاد بگه خیلی خوب من امروز همه کارهایی که باید میکردم کردم، دیگه هیچ کاری نیست که انجام بدم، همه مردم در بهتری وضعیت هم بهتر از این اصلا امکان نداره. یه همچی چیزی پیدا نمیشه و نشده و نخواهد شد. همیشه دولت ها مسئولیت های نامحدود دارن در کنار درآمدها و عواید محدود. همه دولت‌ها با عواید و درآمدهای محدود روبرو هستند. هنر دولت اینه که اون مسئولیت نامحدودش رو متناسب با درآمدهای محدودی که داره اولویت بندی کنه، مهمتریناش رو انتخاب کنه، بقیه‌اش هم بگه خدا الان نمی‌تونم دیگه بذاره برای مرحله بعدی که کم اولویت داره. دولت‌های ما توی این چند ساله یک ویژگی داشتن که با شوق خدمت هرچه بیشتر به مردم، من مثبت صحبت میکنم اصلا منفی صحبت نمیکنم، حالا اگه بخوایم منفی هم صحبت کنیم شاید جا داره ها، ولی من مثبت صحبت میکنم که شوق خدمت داشتن که هرچی بیشترن بیشتر به مردم خدمت کنن، توسعه فعالیت هایی رو دادن که از منابعی که در اختیارشون بوده بسیار بیشتر بوده و کمبودشو خب گفتن که یه چاپونه اعتراض داریم در بانک مرکزی، رئیس هم اونجا میذاریم و بهش میگیم چاپون بده بیرون و ما خرج کنیم، در حالی که خب اینا همه قبول دارن که چاپ اسکناس یا انتشار پول خلق ثروت نیست. وقتی این کار کردن خب تولید پول، تولید انتشار پول بسیار بیشتر از تولید کالا و خدمات شده و البته اون خدماتی هم که اینجوری دولت داده خدماتی بوده که بالاخره با هزینه بالا و با راندمان پایین بوده، حاصلش تورم شده. این رو در همه دولت ها میشه دید. حالا که ما اشاره کردیم به دوره محدودی که من مثلا تو بانک مرکزی خدمت میکردم، همین مسئله اون موقع هم بود. دولت آقای احمدی‌نژاد میگفتن آقا پول چاپ کنید بدید به بانک ها و نگران تورم نباشید. ما هم گفتیم نمی کنیم و سه قفله کردیم. من چاپ پول اسکناس رو تعطیل کردم در یه مدت محدودی.
اصلا معروف بود دیگه، سه قفله شدنش تیتر روزنامه شد،
درش رو سه قفله بکنم بازداری چاپ پول اسکناس رو گفتم برید منزل استراحت برید موقعتون رو بگیرید اضافکار کنم بگیرید، اما ما پول دیگه چاپ نمی کنیم. که خب حاصلش هم میشود که خب زیاد اونجا نموندم، ایبی هم نداره جز صدمات و جز افتخارات من شدش که اینطوری گفت.
حالا من نمیخواستم منفی صحبت کنم، بگم که بعد دامن خودتونو گرفت. من
حالا دامن خودم گرفت، دامنم نگرفت، نه من وظیفه‌مو انجام دادم، در انجام اون وظیفه دامنم نگرفت، خیلی خوشحال بودم.
نه شما که شما درست هم، ولی خب دیگه بر نتابیدن که بتونن
بازو ادامه بدن. یعنی میخوام بگم وقتی که
پای درست
قبول نکنیم که چاپ اسکناس تولید ثروت نیست، حاصلش این میشه که اسکناس چاپ میکنیم، اسکناس چاپ کردیم خب همه چی گرون میشه دیگه. این که تورم سنگین از مردم تاب و توانشون رو میبره. بنابراین حالا اینکه چه باید کرد که با چه هنری دولتی که حالا چون هر کدوم از این 6 نفر رئیس جمهور بشن دولت انتخاب کنن، شاید اولویت اولشون روز اولی که بخواد برن تو اتاق دولت بشینن تو اتاق وزارتخونهشون بشینن باید بگن که ما چه بکنیم که با این امکانات محدودمون مالیات هست، درآمد هست، الحمدلله درآمد نفتمون هست، ان شاء الله درآمد نفتم درآمد نیست، فروش داراییه. ما دوستا فرض کنیم که بگیم درآمد اسمشو. با این محدوده درآمد که داریم به اضافه یه مقدار محدودی 2% کسر بودجه وظایف اون رو انجام بدیم، بیشتر از اون دیگه این کار نکنیم. باید این رو به عنوان یک مسیر انتخابیشون بده انتخاب کنند. حالا من با توجه به تجربه که شما اشاره کردید به تجربه کاری، بعد در دوره آقای خاتمی ما این کار کردیم. دوره آقای خاتمی من میتونم بگم که حالا موقع من بزن اختار بودم باید مرکزی نبودم، ولی خدا رحمت کنه آقای جزو نوش باید مرکزی بودن. با هماهنگی هم دیگه کسی بودجه رو سعی کردیم کمش کردیم، به تبع اون تورم هم آمد دوربر 11% در آخر دوره و تونست که مردم یه نفسی بکشن. و البته وقتی که دولت تورم رو کنترل بکنه نگذاره که گرون بشه، اتفاقی که خواهد افتاد اینه که مردم میان اون نقدینگی موجود تو جامعه رو ازش استفاده میکنن و سرمایه‌گذاری میکنن و خود تولید ناخالص بالا میره. با زمانی که دولت تورم ایجاد کنه تولید ناخالص هم بالا نمیره. برابری اولویت یک، روز اولی که هر رئیس جمهوری، هر وزیری و بلخص وزیر اقتصاد بگیر اگزی
اون تیم اقتصادی که انتخاب میکنن
بیار از اتاقشون، به نظر من باید بگن یک چه بکنیم کسب بودجه رو جلوش بگیریم. وقت کسب بودجه هم شما میدونید، حالا من این دولت بگم در درمون هم میدونن دیگه، کسب بودجه که دولت ایجاد میکنه وقت به دو شکل هم تعمیم میکنه، یا طریق وام از سیستم بانکی و بانک مرکزی که خب پول پرقدرته و بسیار خطرناک و بسیار مضره، و یا از طریق تسهیلات تکلیفی. میگه خیلی خب من نمیخوام پول چاپ کنم، آقای بانک از سپرده‌ات اینقدر بده، بیش از منابع سپرده به اون تسهیلات تکلیفی به بانک ها میگه نیازهای دولت رو برطرف کنه. بانک ها خب اگر یه مدیر عامل بگه نمیدم، میگن خب برای سال زیاد خب واسه شما، اگه بگه میدم پرداخت بکنه میره از بانک مرکزی میگیره، میره از بانک مرکزی، باز نتیجه شما هم اون میشه که اتفاق افتاد. من یه آمار بدم به خدمت شنوندگان عزیزمون، نقدینگی مملکت اول دولت آقای احمدی نژاد 70,000 میلیارد تومان بود، اینو آمارش همه جا میدن. حالا عدد دقیقه 68 من گردش میکنم، 70,000 میلیارد تومان نقدینگی کل جامعه بود، حاصل 50 سال کار بانک مرکزی و کار اقتصادی. در دوره آقای احمدی نژاد 70,000 میلیارد تومان تبدیل شد به 600,000 میلیارد تومان تقریبا با پولی که چاپ کرد. آقای روحانی همون مسیر رو ادامه داد. آقای روحانی در دولت آقای روحانی روش کار مدیریت اقتصادی فرقی نکرد نسبت به دوره احمدی نژاد. حالا بعضی چیزا فرق کرد، بحث سیاسی داشت فرق کرد، اما بحث اقتصادیش فرق نکرد. 20,000 میلیارد تومان کرد 3,200 میلیارد تومان، 5 برابر کرد چاپ پولو و انتشار نقدینگی رو. و در دولت 3 ساله سید رئیسی 3,200 میلیارد تومان، امروز 8,000 میلیارد تومان شده و تقریبا از دو برابر بیشتر شده تو 3 سال. اونا تو 8 سال این کاری کردن. یعنی این که همه دولت ها در انجام خدمات برای مردم با شوق خدمت و با نیت خالص کاری که کردن اینه که پول چاپ کردن و نقدینگی را اضافه کردن، در حالی که این اولویت اوله. اولویت دوم هم به نظر من اگه بخوام دومی که بگم، خیلی وقت شما رو نگیدم، بحث تکرخی کردنه. تکرخی کردن همه چیزایی که سرنرخیه، از عرض بگیرید تا هر چیز دیگه. وقتی شما یه کالایی رو یا خدمتی رو عرض بگیرید، سود بانکی بگیرید، اصلا کالای مختلف رو بگیرید، چند نرخه میکنید، به اون کسی که نرخ پایین‌تر رو با تصمیم گیری دولتی با یه امضای علایی یکی از کارمندان یکی از دستگاه‌های دولتی نرخ پایین‌تر رو به کسی میدید، در واقع ما با تفاوت اون نرخ پایین‌تر از اون قیمت واقعیش رو مجانی کار نکرده بدون زحمت براش ایجاد کرده. و همه این اتفاقا میفته، همه این مفاسدی هم که دیده از جای دفش گرفته تا همینطوری بریم هر جایی که بخواییم بریم. این چند نرخی آفت سنگینی است. الحمدلله تو صحبت همه کاندیداها من دیدم توی مناظره ها، حالا یه شب دیگه مناظره اقتصادی احتمالاً داریم با خود کاندیداها، همشون به اینجا رسیدن که این تمرکز رو سعی کنن تجربه کنن. بعد شانسم گفتن خیلی متفاوته، حالا یکی گفته طلا میدم که ابزار به خودیه، یکی گفته برم چیکار میکنم بگم، هیچ کدوم پخته نیست، همشون ایده هست. اما نمیخواید این ایده های طلا دادن یا ایده های کاندیده های دیگری که حالا هرکنون به شکلی گفتن چقدر عملیه، چقدر واقعیه، چقدر درسته، اما نشوندنده اینه که هر شیشت کاندیدا به اینجا رسیدن که چند نرخی رو اصلاح بکنم. اگر همین رو هر کدومشون که رئیس جمهور شدن باید، حالا شما به عنوان رسانه، ما به عنوان کارشناس بهتون بگیم که آقا یادتون اینو گفتید فراموش نکنید، برید چند نرخی رو تک نرخی بکنید، حالا با روش معقولش، با روش مناسبش که یه تعدادی کارشناس ها رو صدا بکنید که این کار بلدن، تجربیات خودمون رو تو دولت های مختلف و تجربیات کشور دیگر رو بیارید و حالا هم بکنید و بهترین حالش رو پیدا کنید. البته و البته اینم بگم دیگه مزاحمتون نشم، که این کار کاری بسیار اساسیه، حتما یک تدریج معقولی لازم داره. در دولت آقای خاتمی این تکنیکی کردن شاید 3 سال طول کشید، 4 سال طول کشید تا مثلا هر تکنیکی شد دوده بانکی تکنیکی شد و آثار خوبش رو همه مردم اونایی که سنشون اختصار میکنه خاطرشون میاد. از این کارم با شاک تراپی به قول معروف با اقدام ناگهانی نمیشه فردا هر رشته ها کدوم از بیا رفتن تو اتاق رئیس جمهور نشستن بگن خیلی خوب از هفته آینده مثلا تکنرخی میشه. نه، این تکنرخیه از طریق ضربه های ناگهانی یا تصمیمات ناگهانی خودشیه آثار عواقب سختی داره که مملکت از فرص صدمه میبینه. باید یه برنامه تدریجی معقول 2 ساله 3 ساله برن دنبالش و میشه ظرف 2 سال 3 سال این تکنرخی رو بهش رسید. و البته کلمه ای که کلمه طلایی در رابطه با تکنرخی کردن سیاست های جبرانیه، سیاست های جبرانی چیزیه که میتونه کمک بکنه به جامعه، به مردم، به دا یک روند مثلا 2 ساله یا مثلا حد اکثر 3 ساله ما به تکنرخی برسیم، از هدر رفتن منابعمون جلوگیری کنیم و از ویژه خواری بتونیم جلوگیری کنیم. ایدالا که هر کدومشون باشن این اولویت ها رو این دوتا شما گفتم، باقیش رو میشنم فرصت های دیگه هم خودشون میگن هم مردم
بله، ما باید همین که دارید میفرمید. بسیار خوب، خیلی متشکرم. من به حرفای شما به دقت گوش میکردم، بارها در این باره صحبت شده، اتفاقا اینا همه راهکاریست که در اختیار بوده. حالا ما اینجا بجز اینکه ممکنه حالا با شما مصاحبه میکنیم، شما خودتون آرشیو نداشته باشید آقای دکتر، ما آرشیو همه این مصاحبه ها رو به عنوان اسناد داریم که سالها گفته شده و یه جایی باید گفت متاسفیم که کسی گوش نکرده. یه سوال بزرگ این حرفا هم پیش میاره و اون این که واقعا کسی که رئیس جمهور شده نمیتونسته با مختزیات کشور اینا رو پیاده بکنه، چون از اون سمت ما اینا رو نمیشنویم. یعنی اگر میتونستیم با رؤسای جمهور پیشین صحبت کنیم که شما با وجود عالمان متخصصان که اینقدر موضوعات روشن و بیان هست چرا انجام ندادید، این هم یه داستان بسیار شنیدنی است. اما از اون ور هیچی نمیشنویم، میدونید، و بعد یه وقتی یه پارسایی هست. به هر صورت امیدوارم که اون آنچه اشاره کردید دنبال کنیم.
آقای
دکتر مظاهری خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
شما دلیل آرشیو حفظ میکنید و قدیمی ترش میکنید، اما یادآوری مجدد و تکرار مجدد حال چه تو رادیو چه تو
تلویزیون،
کار شما اینه که مرتب بگید، یادآوری بکنید با روش‌های مختلف و برنامه‌های مختلف که فراموش نکنن. و امیدوارم که دیگه این رئیس‌جمهور جدیدی که بیاد بتونه این کار بکنه. و حالا من اینجا برم بگم و بحثم خط کنم، من بسیار خوشبینم که حالا هر کدوم از 6 نفر رئیس‌جمهور بشن در این کار توفیق پیدا میکنم. چرا؟ چون اون رئیس جمهورهای قبلی که نکردن منابع رو در اختیار داشتن. اون یکی مثلا سالی 100 میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت جیرینگی رو میامد دستش. اون یکی منابع دیگری داشت، اون یکی منابع دیگری داشت. به اتکای منابع راحت و مجازی که داشتن میتونستن این کار بکنن. الان اون منابع نیست و دولت هر کسی رو چوردشه احساس تعیین میکنه و حتما وقتی احساس تعیین داشت جدیتر میده دنبال این کار.
امیدوارم. خیلی متشکرم. امیدوارم از متخصصان موجود نهایت استفاده بکنم، ولی اونچه فهمیدم اینه که شده نیست. دکتر طهماسب مظاهری، رئیس پیشین بانک مرکزی و از چهره ها و شخصیت های دانشگاهی و مطلع و متخصص در حوزه پولی بانکی و اقتصاد. خانم آقایان، ساعت دقیقاً 21:25 است. متشکرم از شما که به 30,367 هم دارید اظهار نظر میفرستید. 913-2146 پیام هاتون دیدم، ممنونم. 916-71-24 اتفاقاً نگرانی ما همین داستان و محدودیتی است که قدرت خرید و معیشت شهروندان مثل شما به قدری پایین آمده که برای تهیه گوشت قرمز برای خانواده و خودتون دچار مشکلی. این نکته‌ای که داره دنبال میشه و پرسش این هستش که با مقدوراتی که سخن گفته میشه یا بیان میشه چگونه این موارد رو باید شاهد باشیم، به لحاظ اینکه بسیاری از موقعیت‌های موجود به ما نمیگه که میشه چنین وضعیتی برای شهروندان باشه و اینو میشه جبران و درستش کرد، از جمله سیاست‌های جبرانی که در صحبت‌های دکتر مزایی هم شنیدید. به هر حال از شما متشکرم و ممنون از پیام‌های کوتاهتون. فاصله کوتاهی خواهیم داشت، با شما هستیم. شب بخیر مردم عزیز. ثانیه ها به سرعت ما رو به ساعت شروع رای گیری در روز 8 تیر میرسونه، یعنی چشم به هم بزنین روز شب ها هم سپری خواهد شد، ولی انتظارات پرسش ها همچنان باقی است. ما راجع به عملکرد و یا مدیریت بانک مرکزی به عنوان کانون مهم در نظام پولی بانکی داریم صحبت میکنیم. انتظارات از دولت 14 و رئیس جمهور آینده چه خواهد بود و چیست؟ میتونید به 30,367 به ما بگین، کما اینکه بسیاری از شنوندگان ما از جمله 916-2522 رو بگم که از لرستان برای ما پیام فرستادن. دارم مطلبتون رو میبینم، حتما کمین میکنم در جای مناسب این رو خواهم پرسید، چرا که حق شماست و حتما به ذهنم میسپارم. علت بودن ما و شما هم همین هست که بتونیم با هم جلو ببریم موضوع رو. راجع به اجاره رهن و مسائلی که در استان لرستان گفتید حتما حواسم هست بهش، امیدوارم که عمری باشه بپرسیم دنبال کنیم. شما هم میتونید در این باره بگید این هفته، یعنی تا رسیدن به روز انتخابات، ما این انتظار ملی رو در حوزه اقتصادی و پولی بانکی با صاحب نظران متخصصان مطرح میکنیم. امیدوارم که ستادهای نامزدها هم بشنوند، به اونها بگن که اینها مطالب مردم هم هست. آقای دکتر حسین درودیان، استاد دانشگاه، متخصص در حوزه اقتصاد و پول با ما هستن. سلام و شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما آقای خیرخواه و همچنین شنوندگان برنامه شما.
متشکرم. آقای دکتر، به نظرتون این سوال نابجایی است که از رئیس جمهور آینده و دولت و گروه اقتصادی او بخوایم بپرسیم که برای اصلاح ناترازی بانک‌ها شما چه چاره‌ای دارید برای ما در مملکت؟
نه، سوال خیلی مقتضی هم هست، به دلیل اینکه به هر حال چند سال این بحث ناترازی بانک ها تبدیل به مشکل جدید شده در اقتصاد ما.
آیا راه حلی داره که متخصصان مملکتی ما هم با دانش روز جهان، هم با مطالعات وضعیت نظام پولی اقتصادی، هم وضعیت نظام حکمرانی سیاسی ما، بالاخره اینا رو باید لحاظ بکنیم دیگه. ممکنه منی که هیچ مسئولیت سمت و تخصصی هم ندارم توش دخالت بکنم، اینا هم هست، راه حل داریم؟
بله راه حل داریم. اون راه حلای کلاسیک که در دنیا صحبت میشه، بحث میشه، اینا همه یک زمینه های اجتماعی سیاسی لازم داره و اقتصادی حتی.